شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، هم به خیر ششونی و شام به وقت کابل است. استقبال حکومت افغانستان از شرایط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک‌هایشان به این کشور، وضعیت رقتبار بیجا شده ها در بامیان و برکناری یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال امریکا از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ. در مهمترین های مجله خبری، جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
سرخط خبرها: عمران خان صدر اعظم پاکستان فردا از کابل دیدن میکند. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان میگوید در ماهیت حمایت امریکا از نیروهای افغان تغییر نیامده. یک گزارش میگوید ایران از موافقت نامه هسته‌ای با کشورهای جهان تخطی کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان قرار است برای دیدار یک روزه از کابل فردا پنجشنبه وارد افغانستان شود. عمران خان به دعوت رئیس جمهور غنی از افغانستان دیدن می کند. این اولین دیدار او از افغانستان بعد از انتخابش در سال 2018 میلادی به حیث صدر اعظم پاکستان است. وزارت خارجه پاکستان امروز در اعلامیه گفته که عمران خان در کنار دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی با مقام‌های افغان درباره پروسه صلح، تجارت، توسعه و ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای بحث خواهد کرد. دو رهبر در ماه می پارسال در حاشیه اجلاس کنفرانس همکاری اسلامی در عربستان سعودی دیدار کردند و یک ماه بعدش آقای غنی به اسلام آباد رفت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در ماهیت حمایت نیروهای امریکایی از قوای افغان تغییر به میان نیامده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری در کابل گفت ایالات متحده و ناتو در چارچوب حمایت دوامدار و استراتژیک از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی میکنند. او افزود
نیروهای ما در جایی که به حمایت اساسی و بنیادی و مسائلی که مربوط به عملیات های هوایی میشه نیاز باشه، بدون شک ظرفیت های نیروهای بین‌المللی در افغانستان هست که از نیروهای ما حمایت بکنن.
پیش از این کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا دیروز اعلام کرد که 2000 سرباز امریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک میکنند. در حال حاضر 4,500 پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند. وزارت داخله افغانستان میگوید در حال بررسی قضیه قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. طارق آریان سخنگوی وزارت میگوید یافته هایشان نشان میدهد که در کشته شدن دایی و یما سیاوش گوینده سابق تلویزیون طلوع طالبان دست داشتند. این دو خبرنگار در انفجار جداگانه ماین مغناطیسی در هلمند و کابل کشته شدند. طارق آریان افزود
طالبان تروریست توان عزیز ندارن که در جنگ رو در رو با قوای امنیتی ما بجنگن. اینا اخیرا دست به چند ترور زدن به شمول آقای دایی و یمای سیاوش. این قضایا زیر بررسی بخشای کشفی استخباراتی ما قرار دارد.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی پنجشنبه گذشته در شهر لشکرگاه مرکز هلمند هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. خودش کشته شد و برادرش زخمی، اما طالبان گفتند که در این قضیه دست نداشتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران از موافقتنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان تخطی کرده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش کرده و گفته که ایران در تأسیسات زیرزمینی نتنز و غنی‌سازی یورانیم پرداخته است. رویترز امروز گفت نسخه از گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد درباره فعالیت تأسیسات نتنز را به دست آورده است. تأسیسات نتنز محل اصلی غنی‌سازی یورانیم ایران به حساب می‌رود. گزارش هفته گذشته یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده که تهران تجهیزات پیشرفته را در نتنز نصب کرده است. این اقدام تازه‌ترین مورد از نقص توافق هسته‌ای است که تهران با قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی امضا کرده است. و مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در بخشی از دیدارهای امروزش با رهبران گرجستان با سالامو زورابیشویلی رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده است. دورنمای تعمق همکاری در عرصه دفاعی و امنیتی و همچنان موضوع انتخاب آزادانه و منصفانه از جمله اهداف گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با رهبران این کشور قفقاز جنوبی به حساب می رود. سفارت آمریکا در تبلیسی از این دیدار در اعلامیه خبر داده است. پامپیو سفرش به 7 کشور جهان را از فرانسه آغاز کرد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین 0. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 8.
پیش‌بینی وضعیت جوی را از همکار مهناز نوری شنیدید. شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. این هم داشته های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک با این کشور، این شرایط را مؤثر میداند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از موضوع گیری های شرکای عمده بین المللی در افغانستان در قسمت طرح 10 مورد عمده استقبال میکند.
کشورهای کمک کننده هموار از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد اداری شدند. در این حال رئیس دیدبان شفافیت افغانستان اقدام های حکومت برای مبارزه با فساد را بسنده نمی‌داند.
حکومت تلاش داره که با انجام دادن اندکترین کار قناعت جامعه جهانی را به دست بیارد و از این طریق بتانه که کمک ها ادامه پیدا بکنند.
با وجود سرازیر شدن کمک ها از سوی کشورهای تمویل کننده، بیجا شده ها در افغانستان در وضعیت رقتبار به سر می برند.
این روزار که ما در بامیان دیدم در هیچ جایی ندیدم. از روز که تولد شدم ما این روزار ندیدم که در این مدت 2 سال ما در بامیان این روز رو دیدم.
در مسائل بین المللی میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه برکنار کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده به افغانستان استقبال کرده. وزارت خارجه در اعلامیه گفته که کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای کمک کننده، این شرایط را برای رسیدن به یک صلح پایدار سودمند میداند. در اعلامیه گفته شده که این شرایط همسو با اولویت های مردم و حکومت افغانستان است. پیش از این شمار از کشورهای تمویل کننده افغانستان 10 شرط را برای ادامه کمک هایشان با افغانستان پیشنهاد کردند. امید حکیمی جزئیات دارد.
شرایط ادامه کمک ها به افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده، تأمین یا تشبث فراگیر، حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته، پابندی دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، پابندی به گفتگوهای صلح و عمل کردن برایندهای آن، مبارزه معنادار با فساد، احترام به تعهدات بین المللی و نهادهای دولتی افغانستان، پیروی از برنامه‌های توسعه سازمان ملل متحد، جلوگیری از استفاده هراس افکنان بین المللی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ادامه پاسخگویی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی و آخر اینکه فراهمسازی زمینه‌های توسعه و بشر دوستانه با رفع موانع و مالیات غیر قانونی در شرطی که کشورهای کمک کننده برای ادامه کمک‌هایشان به افغانستان گذاشتند. اکنون حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک‌های کشورهای کمک کننده به افغانستان استقبال میکند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه بر رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان برای برآورده ساختن این پیش شرط‌ها متعهد است.
دولت افغانستان ضمن قدردانی از آمادگی جامعه جهانی برای تداوم کمک‌ها به افغانستان متعهد است و این مکلفیتش میداند که موارد مطرح شده را برآورده بسازد و در کنفرانس ژنو در این زمینه تجدید تعهد کند.
آقای تهذیب میگوید حکومت پابندی‌اش را در تمامی این موارد در نشست ژنو اعلام خواهد کرد. نشست ژنو قرار است در 23 و 24 ماه نوامبر همین سال برای چگونگی ادامه کمک‌های اقتصادی جهان از افغانستان برگزار شود. این پیش شرط‌ها را کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دنمارک، جرمنی، ژاپن، نروژ، بریتانیا، کانادا، فنلند، ایتالیا، نیدرلند، سویدن و نمایندگی اروپا در افغانستان در اعلامیه مشترکی که از نشانی اتحادیه اروپا نشر شده است، به طرف‌های گفتگو کننده صلح پیشنهاد کردند. در این اعلامیه خطاب به طرف‌های گفتگو کننده صلح آمده است این کشورها که 80% کمک‌های توسعه‌ای را در افغانستان تأمین می‌کنند، کمک‌هایشان را وابسته به تصمیم‌های مستقل افغانان درباره آینده کشورشان می‌دانند. با این حال در یک اعلامیه وزارت امور خارجه در واکنش به این پیش شرط‌های شماری از کشورهای کمک کننده به روز چهارشنبه آمده است که تمامی این شرایط همسو با اولویت‌های مردم و حکومت افغانستان است. وزارت امور خارجه کشور در این اعلامیه از طالبان خواسته تا به خواست‌های مردم و جهانیان را درباره صلح پاسخ دهند و جنگ را پایان دهند. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید این گروه از کمک‌هایی که تأثیرات مستقیمش بر مردم افغانستان محسوس نباشند پشتیبانی نمی‌کند. کمک‌هایی که به نام مردم جمع می‌شوند و سپس به جیب‌های اشخاص مشخص می‌روند، همان گونه که در دو دهه گذشته متأسفانه چنین شد. ما از این گونه کمک‌ها نمی‌خواهیم، نه پشتیبانی می‌کنیم و نه هم در این باره با کسی همکاری می‌کنیم. پیش از این سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در نشستی به روز سه‌شنبه در کابل گفته بود که طالبان به علت کاهش ندادن خشونت‌ها شانس حضور در نشست ژنو را از دست دادند، نشستی که چگونگی پشتیبانی مالی جهان را از افغانستان تا سال 2024 میلادی روشن خواهد کرد. با این همه بزرگترین کمک کننده های افغانستان در حال این پیش شرط ها را برای ادامه کمک هایشان به افغانستان مطرح می کنند که همگیری ویروس کرونا جهان را با چالش های بزرگ اقتصادی روبرو کرده است و این می تواند بر پشتیبانی مالی جهان از افغانستان نیز تأثیر گذار باشد.
در این حال سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در استانی برگزاری نشست ژنو که قرار است در 23 و 24 نوامبر برگزار شود، امروز اعلامیه‌ای را نشر کرد و گفت که جامعه جهانی با در نظر داشت اینکه افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد، باید کاملا به محافظت و بهره برداری از دستاوردها و در این حال وضعیت شکننده حقوق بشری کشور بر ادامه همکاری و کمک به افغانستان متحد باقی بماند. در این مورد قبلا با سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام دادم و پرسیدم که آیا حکومت افغانستان دستاوردهای در مبارزه با فساد اداری داره که در کنفرانس پیشرو در ژنو آن را با جهانیان مطرح کنه. او برایم در پاسخ گفت
یک سوز با تعهدات روی کاغذ از طرف حکومت افغانستان انجام شد. حکومت دوستی صحبت بکنم که در این قسمت بعضی از کارهای روی کاغذ انجام شد، اما بر عمل متنجام می شد و کاش پیدا می کرد. این کار متاسفانه تا حالا انجام نشده و حکومت افغانستان بزرگترین کاری که باید ایجاد بود که یک کمیسیون مستقل و غیر سیاسی بسازه، متاسفانه کمیسیون نساخت. تغییرات بنیادی که باید ایجاد میشد نشد. بعضی از موارد مثلا کارهای انجام شد، مثلا در قسمت نزدیک اساکر به یک سیستم الکترونیکی اینا را وصل بکن و از این طریق جلو کار فعلی را بگیرن. این کار متاسفانه که حال ما اطمینان نداریم که واقعا چیزی را که حکومت میگه که اینا همه چیز را الکترونیکی ساختن و ما از این اطمینان نداریم.
حکومت میگه که گام های اساسی را در امر مبارزه با فساد برداشته که به تازگی یکیش ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد بود و شما که رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هستین، یکی از منتقدین از این کمیسیون هم هستین، چی فکر میکنین که در کجا کوتاهی صورت گرفته؟
من فکر میکنم که حکومت کارهایی را که انجام میده فقط به خاطر اقناع جامعه جهانی است و یا مگر بگیم به خاطر گول زدن از اونو است، نادرست نخواهد بود. حکومت تلاش داره که با انجام دادن اندکترین کار قناعت جامعه جهانی را به دست بیاره و از این طریق بتانه که کمک ها ادامه پیدا بکنه. اگر اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود می داشت، ما واقعا افراد فاسد که متهم به فساد هستند و این قضاوت ما بالاخره نهایی می ساختیم و امروز یک نتیجه می داشتیم از این. اما به خاطر نبود اراده سیاسی، همچنان که این نبود اراده سیاسی باز انعکاس پیدا می کنه در استقلالیت، در عدم استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی و پلیس ما، که در اونجا اگر پلیس هست مثلا دستگیری نمی کنند و مثلا سالانوار هست دوسیه را پیش نمی بره و قاضی هم براخره وقت زیاده می گیره. این در این صده که براخره مفسدین مجازات نشوند. ما دیدیم که کمیسیون هم به شکل تشکیل که خلاف معیارهای بین‌المللی است، خلاف تجارب بین‌المللی است و چیزی که باید می شدی بود که افراد غیر وابسته و افراد کارشناس در این قرار میستن برای کمیسیون.
حکومت افغانستان کنفرانس ژنو در پیشرو داره، شما چی فکر میکنین که حکومت میتونه باز هم با این کمی و کاستی هایی را که شما گفتین قناعت جامعه جهانی را بر ادامه کمک با افغانستان جلب کنه؟
جامعه جهانی اهداف خود در افغانستان داره و شاید هم که مبارزه با فساد در اولویت اهدافشان قرار نداشته باشه و بنابراین خب بنابراین فساد که وجود داره یک شکل نارضایتی را ایجاد کرده در بعض از نهاد، بعض از کشورها. دولت دیگری که جامعه جهانی در افغانستان دارند، این کمک ها کاملا از بین نخواهد رفت، ادامه پیدا خواهد کرد، اما بنابراین فسادی که وجود داره امکان داره که سطح کمک رو کاهش پیدا کنه.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار در 19 سال گذشته در افغانستان، هزارها بیجا شده جنگ و حوادث طبیعی در این کشور میگویند در وضعیت رقتبار به سر میبرند. تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در گوشه ای از ولایت بامیان بیجا شده ها در وضعیت رقتبار به سر می برند و می گویند با شیوع ویروس کرونا در افغانستان چالش های آنها افزایش یافته. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان جزئیات می دهد.
هزاران خانواده ای که از کشورهای همسایه و برخی ولایت های کشور به بامیان عودت کرده اند، عمدتاً از ناگزیری در مغاره ها در دل کوههای بامیان مسکن گزیده اند. افزون بر بی سرپناهی، همگیری ویروس کرونا بسیارشان را با مشکلات شدید مالی هم روبرو کرده.
این روزا که ما تا بامیان دیدم، در هیچ جایی ندیدم. روز که تولد شدم ما این روزا را ندیدم. که در این مدت 2 سال ما در بامیان این روز را دیدم.
مادم.
سیمای 19 ساله یکی از هزاران عودت کننده در بامیان است که به مغاره کوه پناه آورده. او میگوید 2 سال پیش بر اثر جنگ با شوهر و تنها فرزندش از ولایت غزنی به بامیان آواره شد. در حالی که از شدت سرمای بامیان و ناداری بیش از حد بغض گلوی سیما را گرفته، از مشقت‌های زندگیش میگوید.
از پیش که سر پیش از ویروس کرونا یا بلانی پزی داشته گیا مگنان خشکی رو بگار می اردک. خب بعد از او که قرنطین شد خانه امون پیدا نم شده این روزای روز بوده که مو یه چیزم نداشتی یعنی بچه من مریض بوده سخت مختم نگرفتیم تو مشکلاتی ما خیلی زیاد شده.
با گسترش ویروس کرونا نزدیک به 1000 خانواده از کشورهای ایران و پاکستان به بامیان برگشتند و برخی هم از جنگ و ناآرامی از ولایت‌های کندوز، بغلان، میدانوردک، دایکندی و غزنی به بامیان پناه آورده اند که بیماری کووید 19 بیشتر آنها را به سرنوشت سیما گرفتار کرده است. آمارهایی که از سوی ریاست عودت و مهاجرین بامیان ارائه شده در حدود 12000 عودت کننده و بیش از 6000 بیجا شده داخلی در مرکز بامیان پناه آورده اند. نجیب معصومی آمیر عودت و مهاجرین بامیان نیز به دلیل بازگشت روز افزون مهاجرین از کشورهای همسایه بر اثر کرونا و افزایش بیجا شدگان داخلی وضعیت عودت کنندگان را در بامیان نگران کننده خوانده.
متاسفانه در سال جاری وضعیت عودت کننده و بیجاشده های داخلی در ولایت بامیان نگران کننده هست چون مهاجرت از کشورهای خارج مخصوصا ایران بیش از حد است، اما مؤسسات امدادرسان در ولایت بامیان کم است.
خانم معصومی از توزیع کمک های نقدی و غیر نقدی برای برخی از عودت کنندگان در زمستان پیش رو خبر می دهد، اما این نویدها تسلی خاطر بیجا شدگان مثل سیما نیستند. با گفته آنها این اولین امیدواری نیست که از سوی مسئولان به آنان داده شده، بلکه بارها وعده های مشابه صورت گرفته اما تا اکنون عملی نشده. از سوی دیگر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از رسیدن سردترین زمستان در 100 سال گذشته هشدار می دهد. اکنون این امر بر نگرانی بیجا شدگانی که در اثر جنگ و ناآرامی و بیکاری در ولایت بامیان پناه آورده افزوده، زیرا شمار زیادی آنها توان تهیه مواد سوخت، مواد اولیه غذایی و لباس گرم را ندارند. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در پایان برنامه پیش از ختم کوشش میکنم پیام های شما را هم به خانش بگیرم. رئیس جمهور ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال آمریکا را از وظیفه‌اش اخراج کرده. این مقام گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری 2020 امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده. آرش مایون جزئیات دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دیروز 17 نوامبر از طریق تویتر اعلام کرد که کریستوفر کرپس مقام ارشد اداره امنیت سایبری فدرال آمریکا را از وظیفه‌اش سبکدوش کرده و گفته ترامپ اظهارات اخیر کرپس در مورد دفاع از امنیت انتخابات بسیار نادرست بوده است. در این تویت دونالد ترامپ ادعا شده که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته و همچنان ادعاهای بی اساس در مورد استفاده از رای افراد مرده، ممانعت ناظران در محلات رایدهی و اشتباهات دستگاه‌های رایگیری مطرح شده است. شبکه اجتماعی تویتر فوراً این تویت دونالد ترامپ را با این شرح که ادعا در مورد تقلب در انتخابات بحث انگیز است علامت گذاری کرد. کریستوفر کرپس در حالی از وظیفه‌اش سبکدوش می‌شود که دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات امتناع ورزیده و ادعاهای غیر واقعی را در مورد تقلب در انتخابات ادامه می‌دهد. وکلای آقای ترامپ دوسیه‌های حقوقی را در چندین ایالت آمریکا تشکیل داده و با نتایج انتخابات مبارزه کردند، اما بیشتر این دوسیه‌ها به دلیل فقدان شواهد رد شده‌اند. کریستوفر کرپس بعد از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میدادی که اداره امنیت سایبری آمریکا ایجاد شد تا انتخابات 3 نوامبر این اداره را مدیریت میکرد. در هفته گذشته اداره امنیت سایبری ایالات متحده اعلام کرد که انتخابات سال 2020 میدادی امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده است. این اداره همچنان از رایدهی از طریق پست به حیث شیوه رای مطمئن برخلاف اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر مناسب پذیر بودن آن در برابر تقلب دفاع کرده است. کریستوفر کریبس از طریق تویتر ادعاهای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده، آن را بی اساس خوانده است. کریبس نوشته افتخار خدمت را داشته، درست کار کرده و افزوده که امروز دفاع کنید، فردا امن باشید. شماری از قانونگذاران آمریکایی از برکناری کریبس انتقاد کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کریبس را یک متخصص محترم امنیت سایبری خوانده که برای حفاظت از انتخابات سخت تلاش میکند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام اداره امنیت سایبری آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده نوشته، احتمال دارد که براندون ویلز مدیر اجرایی این اداره به جای کریبس به حیث سرپرست اداره امنیت سایبری آمریکا مقرر شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک سگ 3 ساله ایندی که غرق در خون در بین خطوط ریل در شمال هند پیدا شده بود، امروز با طیاره به بریتانیا برده شد. این که چرا، بیشتر باز هم از آرش و میون میشنویم.
یک سگ ولگرد ایندی که در یک حادثه تصادف با ریل پاهای جلوش را از دست داده بود، چهارشنبه 18 اکتبر در حالی که دمش را تکان میداد راهی زندگی جدید در بریتانیا شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، این سگ 3 ساله هندی در حوالی ماه اکتبر در حالی که غرق در خون بود در بین خطوط ریل در شهر فریدآباد در ایالت هریانا در شمال هند پیدا شد. یک پاسبان خطوط ریل این سگ زخمی را به پناهگاه محلی حیوانات برد، پناهگاهی که در آن سالانه از هزاران سگ خیابانی، گاوهای بی‌صاحب و میمونهای ولگرد مراقبت می شود که در حوادث خطوط ریل و سرکهای مزدحم هند معلول می شوند. به اساس گزارش، ماهش ورما یک وترنر هندی در ویدیویی که از طریق وبسایت نهاد انسانها در حفاظت از حیوانات نشر شد، در مورد این سگ که نام او را پوچ راکی گذاشته گفته بود، نجات این سگ زخمی تقریبا غیر ممکن است. ورما میگوید این سگ خونریزی زیاد داشت و از یک سگ سالم خون به او تزریق شد. وترنران مجبور شدند پاهای جلوی پوچ راکی را قطع کنند. پاهای عقب او نیز به شدت آسیب دیده بود و به زندگی وی امید اندک وجود داشت. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، با آنکه این سگ به دلیل فیلم مشهور آمریکایی راکی با هنرنمایی سیلوستر استالون معروف بر رامبو نامگذاری نشده، اما پوچ راکی به سرسختی بوکسر قهرمان این فیلم برای زنده ماندن و بهبودی جنگید. ویدیوی وترنر هندی ماهش ورما توجه گروه جهانی نجات حیوانات را به خود جلب کرد و آنها برای سگ هندی پوچ راکی خانه‌ای را در منطقه روستایی کوتسالدوز در جنوب غرب بریتانیا یافتند. یک هندی مقیم لندن نیز مصارف ساختن پاهای مصنوعی جدید را برای پوچ راکی به عهده گرفت. پوچ راکی اوایل چهارشنبه 18 اکتبر در شهر دهلی سوار یک تیاره شد و در حالی که دمش را تکان میداد عازم لندن شد تا در آنجا با صاحب جدیدش یکجا شود. تخمین می شود که حدود 30 میلیون سگ ولگرد در سرکهای هند گشت و گذار می کنند و اینک پوچ راکی یکی از آنها صاحب خانه و زندگی جدید در بریتانیا شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از قندار نوشته تا که فساد در کشور است، کمک های خارجی به جیب مقام ها می ریزد. اسمت الله افغانیار از المان نوشته حکومت افغانستان هیچگاه نمی تواند شرایط نشست جنیوا را پاسخ بگوید. علی جمعه بیبی از دایکندی نوشته در ولایت ما کرونا افزایش زیاد یافته، مردم اصلا این مرض را جدی نمی گیرند. شمس الدین شباب از بدخشان نوشته طالبان در مذاکرات صادق نیستند زیرا عملاتشان کاهش نیافته و امروزه روشن فکران را هدف میگیرند. محمد قاسم زواک از المان نوشته نیروهای افغان میتوانند در صورت بیرون شدن نیروهای خارجی امنیت را در کشورشان تامین کنند. و قاری سیف الاسلام از المان گفته از طالبان میپرسم کشتن عساکر در کدام کتاب و مذهب جایز است؟ تا تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می‌گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می‌توانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهی‌تان. خدا نگهدار.